از استدیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم. در حالی که ساعت 10:30 است صبح روز دوشنبه هر هفته، برنامه‌ای از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم حضورتون میشه به صورت زنده و تصویری با عنوان مسیر توسعه. این برنامه راهی است برای حل مشکلات مردم، راهی است برای پیشرفت و رشد کمی و کیفی و بررسی ظرفیت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و ابعاد بسیار زیادی داره که از شما دعوت می‌کنم مسیر توسعه رو بشنوید.
ایران،
ایرانی قوی،
ایرانی مقتدر، برنامه‌ای با رویکرد توسعه متوازن کشور.
در مسیر توسعه با همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلام، ایرانی آباد،
ایرانی
در مسیر
توسعه.
به نام خداوند بخش یشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه زنده در مسیر توسعه خوش آمدید. در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم با برنامه زنده در مسیر توسعه با موضوع اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق کمتر توسعه یافته و توسعه متوازن. و اما مهمانان این هفته برنامه در مسیر توسعه. جناب آقای دکتر محمد خدابخشی، نماینده محترم مردم علیگودر در مجلس شورای اسلامی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس فراکسیون توسعه متوازن، جناب آقای دکتر امیر محمود غفاری، معاون محترم برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی کشور، جناب آقای حمیدرضا عدل، معاون محترم امور زیربنایی سازمان برنامه و بودجه کشور، و جناب آقای دکتر محمد رضا دشتی اردکانی، نماینده محترم مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و رئیس فراکسیون گردشگری و میراث فرهنگی و عضو هیئت رئیسه فراکسیون توسعه متوازن کشور. در این برنامه به صورت حضوری در خدمت جناب آقای دکتر خدابخشی، رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور، و جناب آقای دکتر محمد رضا دشتی اردکانی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون توسعه متوازن کشور هستیم تا درباره موضوع اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق کمتر توسعه یافته و توسعه متوازن صحبت بکنیم، با توجه به اینکه جناب آقای دکتر اردکانی باید در همایشی هم حاضر بشن و سخنرانی بکنن. ما بدون فوت وقت میریم به سراغ موضوع، به همین خاطر از مقدمات کاستیم تا به موضوع اصلی بپردازیم. خوش آمدید، سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر خدابخشی و همینطور خدمت شما جناب آقای دکتر دشتی اردکانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی مخاطبین برنامه در مسیر توسعه. عرض خدا قوت به شما و همکارانتون و خیر مقدمم عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر دشتی اردکانی، همکار عزیزم، عضو هیئت رئیسه فراکسیون توسعه متوازن و رئیس فراکسیون گردشگری مجلس هستن. بله. تشکر هم میکنیم از جناب آقای دکتر عدل، معاون سازمان برنامه، و دکتر غفاری، معاون وزیر راه و شهرسازی که با ما همراهی میکنن.
خیلی متشکرم ما برای اینکه وقت جناب آقای دکتر اردکانی رو نگیریم، اجازه بدید که من پرسش‌هایی رو که قرار از آقای دکتر اردکانی بپرسم رو مطرح بکنم و بعد در ادامه برنامه باز هم در خدمت شما خواهیم بود. حالا امروز زمان‌بندی برنامه قدری متفاوت شده. جناب آقای دکتر دشتی اردکانی، با توجه به اینکه شما عضو هیئت رئیسه فراکسیون توسعه متوازن کشور هستیم، پرسش ما از شما این هست که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر قوانین، توجه به مناطق مختلف کشور به خصوص مناطق کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته چگونه دیده شده؟ در خدمتتون هستیم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
متشکرم، خوش آمدید.
در رابطه با قانون اساسی که قانون مادر کشور هر کشوری حساب میشه، در اصل 48 قانون اساسی ما در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور باید تبعیض در کار نباشه، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود و سرمایه و امکانات لازم رو در دسترس داشته باشه. ببینید، متاسفانه در دوران گذشته این اتفاق در کشور نیفتاده و الان بعضی از مناطقمون خیلی برخوردارن و بعضی از مناطقمون برخوردار نیستن. نمونش میشه این رو مثال زد که الان در بعضی از استانهامون که اگر آمار بگیرید، مهاجرپذیری در استانهامون خیلی بالاست.
درسته.
من حوزه انتخابی خودم رو مثال بزنم، استان یزد سومین استان مهاجرپذیر کشوره. شهرستان اردکان بیشترین مهاجر رو در کشور نسبت به جمعیتش در خود جای داده. توسعه در شهرستان ما متوازن نبوده. کارخانه های فولادی که احتیاج به آب داشته در این منطقه تأسیس شده. بله. که امروز شهرستان ما رو دچار مشکل کرده. اگر توسعه متوازن بود، متوازن که میدونی کلمه هم وزنه.
بله.
همه چی باید در کنار هم قرار بگیره. ما صنعت رو آوردیم ولی فکر آموزش اون شهر رو نکردیم، فکر درمانی اون شهر نداشتیم، فکر محیط زیست اون شهر رو نداشتیم. همین رو شما به کل کشور تعمیم بدید. در برنامه ششم توسعه، در قوانینی که در مجلس تصویب شده، اینها دیده شده که باید تا پایان برنامه 20% راه‌های روستایی که ما الان در کشور داریم، باید همه این راه‌های روستایی تا پایان برنامه ششم آسفالت بشه. ولی آیا این اتفاق افتاده؟ نه، نیفتاده. ما الان خدمت برادر عزیزم جناب آقای خدابخشی، نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه بودجه هستیم. ایشون شاهد هستند که جلسات مختلفی رو برای بودجه سال 1401 چه در سازمان برنامه چه در کمیسیون داشتیم که عزیزانمون در هیئت رئیسه خود کمیسیون برنامه و اعضای محترم کمیسیون برنامه بودجه واقعا تمام هم و غمشون گذاشتن که یک عدالت نسبی در بودجه سال 1401 در کشور داشته باشه.
بله.
اگر این اتفاق بیفته، من امیدوارم که در دولت 13 حداقل رعایت این موضوع بشه که استانها و شهرستانها و روستاهایی که کم برخوردارن با تأمین عدالت بودجه‌ای که در کشور خواهیم داشت بتونیم این مهم رو انجام بدیم و یه توسعه متوازنی رو در کشور انشالله اجرا بکنیم.
انشالله. به برنامه ششم توسعه اشاره کردی تو صحبتاتون. در قانون برنامه، در قانون برنامه ششم توسعه برای توجه به مناطق کمتر توسعه یافته درباره طرح‌های عمرانی چه احکامی آمده؟
ببینید، یکی از احکامی که اومده در رابطه با آسفالت راه‌های روستاییه که روستایی که بالای 20 خانوار هستن باید هر ساله 20% تا پایان برنامه ششم تمام راه‌های روستایی که ما داریم اینها آسفالت بشه. امروز متاسفانه این حکم کامل اجرا نشده.
هفته گذشته هم صحبت سر همین بود.
و یکی از ایرادهای کار همینه. ما برنامه ششم تقریبا تموم شده. اگرچه ما انشالله در سال آینده برنامه هفتم رو باید بنویسیم و کلید بزنیم، امیدوارم با توجه به برنامه‌هایی که در کمیسیون برنامه بودجه داشتیم و عزیزانمون جناب آقای خدابخشی عزیزم تکلیف کردن که بررسی بکنیم ببینیم چند درصد برنامه ششم در همه زمینه‌ها و احکامی که داشته تا حالا اجرا شده یا نه. ما انشالله معایب برنامه ششم رو باید بگیریم و در برنامه هفتم برنامه‌ای بنویسیم، برنامه عملیاتی، نه یه برنامه‌ای که فقط برنامه باشه.
درسته.
ما باید واقعا به اهدافمون برسیم. اون دید و افقی که مقام معظم رهبری در برنامه 1404 دارن، انشاءالله باید تلاشمون این باشه دولت، مجلس و قوه قضاییه در کنار هم دیگه تا بتونیم انشاءالله یک توازنی رو و یک توسعه متوازنی رو در کشور اجرا بکنیم.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر محمد رضا دشتی اردکانی، نماینده محترم مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و رئیس فراکسیون گردشگری و میراث فرهنگی و همینطور عضو هیئت رئیسه فراکسیون توسعه متوازن کشور. بیشتر از این زمان رو نمیگیریم، چون شما هم بعد ساعت 10:45 دقیقه در سالن همایش‌ها باشید برای سخنرانی. خیلی سپاسگزارم که با این فرصت محدود قبول دعوت کردید. با شما خداحافظی می‌کنیم تا بتونید که به کارتون هم برسید.
من هم تشکر می‌کنم از شما، همکاران محترمتون و همکار بسیار عزیزم جناب آقای خدا بخشی، و ممنونم که این فرصت رو به من دادی. انشاءالله در فرصت‌های بعدی امیدوارم که بتونم در رابطه با صنعت گردشگری و توسعه متوازنی که در کشور در رابطه با این صنعت خواهیم داشت انشاءالله در خدمت شما باشم.
به نوعی موضوعات بعدی رو هم مطرح کردم. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با ادامه برنامه با ما لطفاً همراه باشید. به اتفاق نمایندگان مجلس دست در دست هم خواهیم داد تا بتونیم عمران آبادانی رو برای کشور به ارمغان بیاریم.
علاج مشکل ما با دشمنان بیرحم بین المللی این است که قوی بشیم. یکی از مؤلفه های قوی شدن این است که مجلس قوی داشته باشیم.
ایرانی قوی،
ایرانی مقتدر.
در مسیر توسعه ایران آباد،
ایرانی مقتدر. برنامه با رویکرد توسعه متوازن کشور.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز، شبکه رادیویی فرهنگ.
شما در حال شنیدن برنامه زندگی در مسیر توسعه از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. این برنامه رو میتونید علاوه بر رادیو فرهنگ از طریق شبکه اجتماعی به نشانی @live.فرهنگ، همینطور برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی iranseda.ir، تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی radiofarhang.ir و شبکه‌های ماهواره‌ای سپهر و آرا هم ببینید و بشنوید. برنامه امروز به دلیل اینکه جناب آقای دکتر محمد رضا دشتی اردکانی، نماینده محترم مردم اردکان، برای سخنرانی باستی می‌رفتن، یک مقداری متفاوت‌تر آغاز شده تا ایشون هم زمان خودشون رو از دست ندن. به هر حال ما در این برنامه درباره اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته و موضوع توسعه متوازن صحبت می‌کنیم. جناب آقای دکتر خدابخشی در خدمت شما هستیم. هستیم درباره این موضوع قدری بیشتر صحبت بکنیم. همونطور که میدونیم عمران و آبادانی و اجرای پروژه های عمرانی همیشه یکی از موضوعاتیه که به عنوان نمادها و شاخصهای توسعه در نظر گرفته میشه و یکی از بُعدهای توسعه در واقع اجرای طرحهای عمرانی و ملی در مناطق مختلف کشور به ویژه در مناطق محروم و دور از مرکزه. ما در خدمتتون هستیم برای صحبت ابتدایی شما.
یکی از اقداماتی که ما باید انجام بدیم برای رسیدن به توسعه در هر شهرستان و در هر منطقه و در هر استانی اجرای طرح‌هایی است که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند یا دارای توجیه اجتماعی هستند. این طرح‌ها قاعدتاً باید مبتنی بر مزیت‌های نسبی هر منطقه باشند. خب اجرای این طرح‌ها یا توسط بخش خصوصی انجام میشه یا توسط شرکت‌های دولتی انجام میشه یا توسط نهادهای غیر دولتی و سازمانهای توسعه یا اینکه دولت از محل منابع بودجه عمومی اونا رو اجرا میکنه.
بله.
اون چیزی که مد نظر هست اجرای طرح‌های عمرانی است که دولت از طریق منابع بودجه عمومی تأمین اعتبار میکنه و در پیوست یک قانون بودجه میان. ما در حال حاضر در قانون بودجه سنواتی در پیوست یک تقریبا 2700 تا از این طرح‌ها رو داریم. 2700 تا ردیف ملی داریم. بعضی از این ردیف ها مستمر هستن، یعنی همیشه اینها وجود دارن در قانون بودجه. به عنوان نمونه ردیف هایی که مربوط به نگهداری روستا، نگهداری جاده هاست،
بله،
تعمیر و نگهداری، اینا به صورت مستمر باید وجود داشته باشن برای همیشه، یعنی در یک مدت زمانی تعریف نمیشن. بعضی از ردیف ها در واقع در یک بازه زمانی تعریف میشن توی قانون بودجه، حالا ممکنه 3 سال، 5 سال، 10 سال تا طرح تکمیل بشه. وقتی که تکمیل شد دیگه از قانون بودجه حذف میشه. اون طرحهایی که در پیوست یک قانون بودجه هست اونا مد نظر هست. هر سال هم اعتباراتی منظور میشه برای این طرحها. هر سال تعهدات آتی دولت رو برای تکمیل این طرحها در واقع میشه داشت توی قانون بودجه هر سال، که ما در قانون بودجه امسال یعنی در سال 1400 نزدیک به 170 هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی کردیم برای اجرای این طرحها.
بسیار خوب. جناب آقای دکتر خدابخشی، آقای دکتر حمیدرضا عدل، معاون محترم امور زیربنایی سازمان برنامه و بودجه پشت خط ارتباطی ما هستند که تا ساعت 11 فرصت دارن با ما همراه باشن. بنابراین ما این ارتباط تلفنی رو سریع برقرار کردیم تا بتونیم هم مطالبات شما رو بشنویم و هم اون پرسش‌هایی که مطرح هست به عنوان نماینده مردم در این برنامه مطرح بشه. جناب آقای دکتر حمیدرضا عدل، سلام گرم من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه زندگی در مسیر توسعه. سلام.
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما، شنوندگان محترم و همچنین مهمانان برنامه در مسیر توسعه. در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. موضوع برنامه اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته و همینطور توسعه متوازن هست. آقای دکتر خدابخشی در خدمتتون هستیم و گفتگوی شما و مطالبه شما رو از جناب آقای دکتر عدل خواهیم شنید.
ما ضمنی که تقدیر و تشکر میکنیم از سازمان برنامه بودجه کشور، از دولت به خاطر اجرای طرح‌ها در مناطق مختلف. یکی از مشکلاتی که ما باش سرکار داریم که آقای دکتر عدل هم استحضار دارن، توسعه نیافتگی بعضی از مناطق هست. ما نیاز داریم به ایجاد زیرساخت ها در مناطقی که کمتر مورد توجه قرار گرفتن. همکاران ما پیگیری میکنن، طرحهایی رو تصویب بکنن و مرحله اجرا در بیارن. الان با یک سدی مواجه هستیم به نام ماده 23 قانون الحاق و با توجه به محدودیت های منابع مالی که وجود داره اجازه تعریف طرح به نمایندگان نمیدن. اگر طرحی هم در قانون بودجه اضافه شد مجوز ماده 23 برای اجرا نمیدن. ما خوشحال هستیم که بعضی از مناطق کشور توسعه پیدا کرده و توسعه اینا نباید متوقف بشه، اما تکلیف مناطقی که ابتدایی ترین امکانات رو ندارن، زیر ساخت ندارن، جاده ندارن، اینا رو باید چیکار باید بکنیم؟ یعنی دولت باید یه فکری بکنه به حال این مناطقی که تاکنون مورد توجه قرار نگرفتن. این مطالبه ای که ما و همکارانمون در مجلس،
مثلا این توجه باید از جنس اون منطقه باشه، ولی به هر حال باید توجه صورت بگیره. جناب آقای دکتر عدل، پاسخ شما رو میشنویم به پرسش آقای دکتر خدابخشی.
خیلی متشکرم. این مباحثی که آقای دکتر فرمودن شاید مبحثی است که بسیار از نمایندگان در مناطق خودشون پیگیری میکنن. اما وقتی شما میاد در سطح ملی موارد رو مطرح فرمایید، میبینید که خب ما یه سری محدودیت هایی رو داریم که مهمترینش محدودیت منابع بودجه کل کشور هست. ببینید مباحثی که دارم، اول یه خلاصه ای رو بگم. ببین ما در چه وضعیتی هستیم. کل بودجه کشور تقریبا 14% اعتبارات عمرانی هست، که این بین تمام طرحهای استانی، طرحهای ملی، طرحهای درآمدهزینه‌ای در واقع داره تقسیم می‌شود. از این موضوع در واقع 14% که هست، خب یک بخش‌هایش باید برسه حتما به مناطق محروم. طی سال‌های گذشته هم جز اولویت‌ها بوده است. اما وقتی شما نگاه بکنید، ما در حال حاضر بجز طرحهای استانیمون که یه چیز حدوداً بین 50,000 تا 60,000 پروژه ناتمام رو در واقع داریم اجرا میکنیم و برای اونها یه چیز حدوداً 400,000 میلیارد تومان پول لازم هست که باید تمام بکنیم، در حالی که کل منابع بودجه کشور برای طرح استانی در قانون بودجه امسال یه چیز حدوداً 31,000 میلیارد تومان هست. در سطح ملی اوضاع خیلی بدتر خواهد. ببینید ما برای طرحهای تملک دارای سرمایه که توی پیوست قانون بودجه داریم و آقای دکتر خدابخشی هم میفرمایند که باید مثلا یک حدی به اسم اون کمیسیون ماده 23 هست که مجوز ورود طرحهای جدید پیوست قانون بودجه رو نمیده، ما الان نزدیک 2654 تا طرح داریم. برای این 2654 تا امسال در قانون بودجه یه چیز حدوداً 58,000 میلیارد تومان منابع دیده شده است. این به صورت مصوب هست که حالا برای اجرای قانون برای بختارش حتما کم بشود، یعنی ابلاغ با اعتبار مصوب متفاوت خواهد بود. اما اگر ما فرض بکنیم که ما این تعداد تر رو دیگه تغییری ندهیم، یعنی بخواهیم همین طرح رو تموم بکنیم بعد بریم به دنبال طرح‌های جدید، چه اتفاقی باید بیفته؟ ما نگاه کردیم که کل اعتبار مورد نیاز اعتبار این طرح‌ها یک چیز حدوداً 1,600,000 میلیارد تومان منابع لازم داره. این 1,600,000 میلیارد تومان به شرطی که ما هیچ گونه تورم و تعدیل رو نداشته باشیم تقسیم کردیم با کل به اعتبار مصوبه که در سال 1400 داریم، ما میبینیم که یه چیز حدوداً تا 28 سال دیگه یا به عبارت دیگه انگار 5-6 تا برنامه 5 ساله دیگه ما اعتبار در واقع طرح و پروژه تعریف شده رو داریم. حالا اگر بخوایم بیایم و ماده 23 رو سختگیرانه نداشته باشیم، اون موقع تعداد بسیار زیادی از نمایندگان محترم، مناطق محترم، مناطق در واقع محروم کشور به دنبال هستن که یک پروژه های جدیدی در واقع ایجاد بکنن.
درست.
و ما در واقع عمدن داریم بر روی این تعداد طرح‌های نیمه تمام یک موارد دیگر رو در واقع اضافه میکنیم. از طرف دیگه در همون ماده 23 دو تا شرط اساسی رو گذاشته برای اینکه یک طرح‌های جدیدی به پیوست قانون بودجه اضافه بشه. یکی از اونا وجود مطالعات کافی مبنی بر دارا بودن توجیه مالی، اقتصادی، زیست محیطی و مطالعات فنی هست که حالا بسیاری از دستگاه این رو میفرستن و میاد. اما یکی دیگه که هست حصول اطمینان از تأمین منابع هست، یعنی در واقع ایجاد طرح‌های جدید که خودش لزوماً افتخار نیست، تموم کردنش هست برای ما افتخار آفرین باشه. این است که معمولاً این اتفاق افتاده. اما این که باید چه کار کرد؟ سوالی که آقای دکتر میفرمایند این که دولت همواره همیشه نقش محوری رو داشته باشد، من فکر می‌کنم باید یه تغییر ریل باید بدهیم. ما باید بتوانیم تعداد زیادی از همون طرح‌های نیمه تمامی که الان داریم رو بتوانیم واگذار بکنیم، باید در واقع مشارکت عمومی خصوصی رو تقویت بکنیم.
بله.
باید برگردیم به این که دولت عهده‌دار چه سری از کارها باید باشد و فقط این رو اونا و از محل واگذاری اونها و آزاد شدن منابع انشاءالله بریم به سمت سوی این که این مناطق محروم رو بتوانیم تقویت بدهیم.
خیلی متشکرم.
من فقط این قسمت آخرم خدمتتون عرض بکنم، ما در بخشنامه بودجه که رئیس جمهور محترم ابلاغ فرمودن برای سال 1401 اصلا یک بند جداگانه گذاشتیم تحت عنوان عدالت محوری و تمامی دستگاه رو موظف کردیم که پیوست عدالت برنامه بودجه خودشون رو به ما اعدام بکنن، بعد اولویت‌بندی اجرای طرح‌های عمرانی رو داشته باشه. این که با این یارمون در واقع عملاً رشد اقتصادی هست که اتفاقا همون مناطق محروم بیشتر مستلزم در واقع مستحق این هستن که مورد توجه بیشتری قرار بگیرن، و همچنین یه تغییر ساختار بودجه رو در حال انجام دادنش هستیم که خدای روز خداوستی هم در جریان هستن که بر مبنای اون انشاءالله پیش میره. ضمن این که ما سند آمایش سرسند ملی آمایش سرزمین رو در ابتدای در از سال گذشته به الان در واقع بسیار جدی گرفته شده، مصوب شده و تمام نگاه ما بر مبنای انشاءالله اون اسناد آمایش سرزمین خواهد بود. در اون اسناد آمایش سرزمین حتما مناطق محروم و مناطقی که کمتر توسعه یافته هستند مورد توجه جدی قرار خواهند گرفت.
جناب آقای دکتر عدل، ثانیه‌های پشت خط ارتباطی ما باشه، یک فرصتی از اتاق فرمان بگیریم. در بخش دوم که باز هم 5 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود، صحبت‌های آقای دکتر خدابخشی رو هم بشنویم و جمع‌بندی از صحبت‌های شما و ایشون داشته باشیم. سپاس. ساعت 10:55 است. شنونده برنامه در مسیر توسعه هستید. با موضوع اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته با موضوع توسعه متوازن. جناب آقای دکتر خدابخشی، باز هم پای تأمین بودجه، حصول اطمینان از تأمین منابع و آمایش سرزمین، این دو مورد بودجه و آمایش سرزمین در صحبت های آقای دکتر عدل بود. صحبت های شما رو هم میشنویم که بتونیم به یک نتیجه برسیم.
بله، آقای دکتر عدل به درستی اشاره کردن که یکی از موانعی که بر سر را اجرای پروژه عمرانی هست همین محدودیت منابع مالی هست و اشاره داشتن به واگذاری برخی از این طرح‌ها. این برصد در قانون بودجه سنواتی معمولا در تبصره 19 هم بحث مشارکت عمومی خصوصی مطرح می شده، ظرفیت خوبیه که باید از این استفاده بشه. علاوه بر این، خب برای اینکه بار بودجه عمومی کمتر بشه، بالاخره فشارهایی که وجود داره برای اجرای طرح‌ها کمتر بشه، خب دولت باید تدبیر بکنه بعضی از طرح‌هایی که لازم اجرا بشه، مثلا در خصوص نیروگاه‌ها، سدهایی که بالاخره لازم اجرا بشه برای تولید برق. خب با رایزنی با بعضی از بانک‌ها که علاقمندم هستن میتونن به صورت بی‌اوتی این طرح‌ها رو اجرا بکنن. یعنی دولت بایستی اینا رو جدی می‌گرفت. در سال‌های گذشته خب ما میتونستیم این مشکلی که برامون به وجود اومد برای قحطی برق، این رو از همین ظرفیت استفاده بکنیم. من اطلاع دارم بعضی از بانک‌ها علاقمند بودن در اجرای این پروژه به صورت بی‌اوتی مشارکت بکنن. بنابراین اگر یک بخشی از این طرح‌ها به این شکل اجرا می‌شد، اگر که از اون ظرفیت ارشد که در قانون بودجه ایجاد میشد تبصره 19 به خوبی استفاده میشد، خب فشار خیلی کمتر بود و بهتر میتونستن مناطقی که کمتر مورد توجه بوده به اونها توجه بیشتری بکنن.
اجازه بدید پاسخ آقای دکتر عدل هم بشنویم که جمع‌بندی بشه این موضوع. آقای دکتر عدل در خدمتتون هستیم، پاسخ شما چه هست به این صحبت آقای دکتر خود باشه؟
خیلی متشکرم. بله، همونطور که گفتن اقداماتی باید حتما انجام می‌شد، اما ببینید مباحثی که هست خیلی شاید عمیق‌تر از این موضوع باشه که بتوان بگیم که دولت باید فلان کار می‌کرد و اینا. اما تفسیر نوزه همونطور که گفتن، ما یکی دو سال در مجلس تفسیر نوزه داشتیم و باید در واقع مشاهده عمومی خصوصی متأسفانه در سال گذشته خود مجلس محترم حالا با افتضاحی که داشتن تفسیر نوزه رو کلا حذف کردن، اما دولت هم این یک لایحه ای رو در واقع با همون محوریت مشاهده عمومی خصوصی فکر کنم از یک سال این دو سال هست تقدیم مجلس کرده و ما فکر میکنیم که اگر انشاءالله مجلس این رو در دستور کار قرار بده و سریع‌تر انجام بشه، حتما اون مباحثی که آقای دکتر خداوند دنبالش هستن انشاءالله زودتر انجام خواهد شد. اما مباحث دیگه ای که دارن میفرمایند که بانک ها هستن، خب ما ماده 56 قانون در واقع الحاق رو داریم که بر مبنای اون الان بسیاری از دستگاه‌های اجرایی وقتی که میرن یک سرمایه‌گذار رو پیدا میکنن میان تضمینش رو از سازمان میگیرن و ما الان در خیلی از جا به خصوص در حوزه راه و حوزه آب اینا رو عملیاتی کردیم. بنابراین مشکل این نیست. یه موضوع مهمی که هست که من در بخش اول عرایزم خدمت شما عرض کردم این هست که قاعدتا باید تمامی این طرحهایی که ایجاد میشوند دارای یک توجیه اقتصادی و مالی باشند. بسیاری از طرحها دارای توجیه اقتصادی نیستند. دلیلش همین است که خودت گاهن مباحثی که دولت ها نسبت به مردم دارن و به خاطر همین هست.
خب جناب آقای دکتر عدل، من یه پرسش اینجا مطرح میشه. توجیه اقتصادی شاید احداث یک جاده برای